دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون عالی و فوق‌العاده باشه. وارد جلسه 44 از دوره معامله‌گر منظم میشیم. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 هستید. یادگیری و کیفیت تجربه های ما، همونطور که اشاره کردم، ما با آگاهی از این که باید در محیط فیزیکی طوری رفتار کنیم که موجب خوشنودی ما شود به دنیا نیامده ایم، اما ما با نیاز به دانستن به دنیا آمده ایم. نیاز به دانستن مانند نیروی محرک در زندگی ما عمل می کند که از اعماق وجود ما سرچشمه می گیرد. حس کنجکاوی ما موجب می شود تا جستجو کنیم و یاد بگیریم. مثلا وقتی به ماهیت چیزی پی می بریم یا کار را انجام می دهیم، خیلی زود حوصله ما سر می رود و به سراغ چیز دیگری می رویم. بی‌حوصلگی همچون نیروی درونی عمل می کند و ما را وادار می کند تا به دنبال کشف چیزی جدید برویم و درباره آن یاد بگیریم. جاذبه ها نیز همچون نیروی درونی عمل می کنند و ما را وادار می کنند تا در محیط حرکت کنیم، تا کشف کنیم و تجربه ای خلق کنیم. اگر چیزی که کودک نسبت به آن کنجکاو است را از او بگیرید، چه اتفاقی می افتد؟ معمولا کودک شروع به گریه می کند یا حتی عصبانی می شود. گریه او نشان می دهد که نیازهای درونی او برطرف نشده اند. گریه کردن شکلی از اندوهگینی است که برای جبران توازنی که بین محیطهای بیرونی و درونی برقرار نیست مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی آنچه توجه ما را به خود جلب کرده را کاوش می کنیم و احساس رضایت مندی به ما دست می دهد، یعنی درون ما از آنچه دنیای بیرون در قالب تجربه ارائه می کند پر شده است. وقتی کاوش تمام می شود، ما علاقه خود را از دست می دهیم و کسل می شویم و شروع می کنیم به بررسی محیط تا شاید بتوانیم چیز دیگری را بیابیم که توجه ما را به خود جلب می کند. فکر می کنم تا اینجای کار یک مطلبی رو با همدیگه متوجه شده باشیم. دقیقا مثال گریه کودک یک مثال بسیار فوق‌العاده هستش و حس کسل کننده، یعنی دقیقا دو تا چیز متضاد. حالت اول به این صورت هستش که اون شخص، اون طفل، اون کودک احساس میکنه که اون تجربه ازش گرفته شده و یک منعی براش در بیرون رخ داده که نمیذاره که دنیای درون با بیرونش به توازن برسه. و در حالت دوم که شخص کسل میشه و تموم شده اون پروسه، اون پروژه، و تموم شده و اون تجربه رو کسب کرده و الان دنبال چیزهای جدید میگرده و میخواد چیزهای جدیدی رو کشف کنه. اون اندوهگینی و این کسل شدگی دقیقا دو سمت متضاد هم هستن. میگه ما یک ویژگی ذاتی دیگر هم داریم که نیاز ما برای یادگیری را تایید میکند. هر وقت که مهارتی را فرا میگیریم، گامهایی که برای انجام آن مهارت لازم هستند پس از مدتی به صورت ناآگاهانه انجام میشوند و بعد از آن میتوانیم چیزهای جدیدی بیاموزیم. برای یادگیری یک مهارت معمولا لازم است آن مهارت را به یک سری قسمتهای کوچکتر تقسیم کنیم و توجه خود را روی هر یک از آنها بگذاریم تا زمانی که بتوانیم این قسمتهای کوچک را کنار هم قرار داده و حرکتهای مؤثری ایجاد کنیم. با تمرکز روی هر گام کوچک، ما کانون توجه خود را به یک نقطه معطوف می‌کنیم و این هم موجب می‌شود تا از رویدادهای دیگری که در محیط اتفاق می‌افتد بی‌خبر بمانیم. مثلا فکر کنید که می‌خواهیم مهارت جدیدی را بیاموزیم، مثلا یک مهارت ورزشی، و مثلا زمانی که سعی داریم تمام حرکات را در کنار هم قرار دهیم، ناگهان شخصی سعی می کند که توجه ما را به چیزی کاملا متفاوت جلب کند. در چنین شرایطی اگر نگوییم غیر ممکن، خیلی سخت است که توجه خود را روی یکی از کارها متمرکز کنیم بدون اینکه تمرکز خود را از روی کار دیگری برداشته باشیم. اما بعد از اینکه این مهارت را با موفقیت یاد بگیریم، می توانیم حرکات مربوط به آن را زمانی که توجه ما به موضوع دیگری است نیز انجام دهیم. اگر ذات ما این ویژگی را نداشت، مهارت‌های ما به شکل ناخودآگاه انجام شوند تقریبا غیر ممکن بود که عمل کرده ما از حد یک نوزاد فراتر رود. فکر کنید که چه اتفاقی می افتاد اگر مجبور بودیم روی تمام حرکت‌هایی که برای برداشتن چیزی لازم است مثل یک نوزاد تمرکز کنیم. ما همیشه هماهنگی بین دست و چشم را که اکنون برای ما امری پیش پا افتاده به نظر می‌رسد را نداشتیم. مجبور شدیم که آن را بیاموزیم. دلیل یادگیری مهارت این بوده است که ما به چیزهایی در محیط جذب شدیم و می‌خواستیم آنها را با حس لامسه خود تجربه کنیم. وقتی مهارتی را می‌آموزیم، به طور خودکار به حرکت‌هایی دست پیدا می‌کنیم که می‌توانیم آن مهارت را بدون تمرکز روی هر یک از قسمت‌های دیگر انجام دهیم. این هم سبب می‌شود توجه ما آزاد شود تا بتوانیم کاوش کنیم و به طور مداوم آگاهی خود را افزایش دهیم. بچه‌ها دقیقاً این مسئله را هممون تجربه کردیم. تو تایپ کردن، اگه شما زیاد تایپ کرده باشید یا فعالیت مجازی زیاد داشته باشید و تایپ زیاد کرده باشید، متوجه منظور من میشید، حالا چه با موبایلتون چه با لپتاپتون. دقیقاً انگشتای شما حفظ میشن اون جای اون کلیدها رو و خیلی عجیب غریبه. یعنی شاید نتونی به کسی توضیح بدی که مثلا حرف N بغل کدوم یکی حرفه، مثلا آیا بغل حرف Z هست یا نه، اما دستتو میدونه. خیلی عجیب غریبه، دستتو میحفظه. رانندگی هم دقیقا به همین صورته. شاید تو نتونی رانندگی رو توضیح بدی اما میتونی انجامش بدی. دقیقا به خاطر اینه که ما این خاصیت درون ما هست، بعد از یک مدت که یک چیزی رو یاد میگیریم، بعد به صورت ناخودآگاه و خودکار اون ادامه پیدا میکنه. میگه یادگیری به سبب اینکه وجود داریم رخ میدهد. این هم به شکلی کاملا طبیعی و با کمک حس کنجکاوی ما و چیزهایی که در محیط ما را به خود جذب میکنند و نیاز از راجع به آنها بدانیم رخ میدهد. یادگیری تنها به این دلیل صورت میگیرد که ما زنده هستیم و مجبوریم که محیط با محیط تعامل داشته باشیم تا زنده بمانیم. یعنی میخواد بگه یادگیری در راستای بقای ماست و دلیل این که انسان در این همه سال تونسته هی رشد کنه و پیشرفت کنه دقیقا به خاطر بقا بوده، وگرنه خب ما مثل عصر حجر توی غارها زندگی میکردیم. چرا الان توی خونه زندگی میکنیم؟ چرا سعی میکنیم دائم برای خودمون امنیت ایجاد کنیم؟ امنیت غذایی، امنیت مالی، امنیت حتی برای داشتن یک سری دوست و نزدیکان که بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. تمام اینها دلیلش به خاطر بحث بقا هستش. حداقل یکی از وجوه وجه بقای ما هستش که این به صورت ذاتی در ما هست و ما به این سمت حرکت میکنیم. یادگیری تنها به این دلیل صورت میگیرد که ما زنده هستیم و مجبوریم که با محیط تعامل داشته باشیم تا زنده بمانیم. پس در نتیجه یاد میگیریم، اما آنچه که یاد گرفتیم لزوماً موجب رسیدن به احساس رضایتمندی در ما نخواهد شد. ما در سالهای اولیه زندگی خود کنترل بسیار اندکی روی آنچه درباره ماهیت دنیای بیرون و عملکرد آن میآموزیم داریم. به زودی درباره این موضوع به تفصیل توضیح خواهم داد. همینطور که نقطه شخصی خود را بزرگتر می‌کنیم، نقطه‌ای که نشانگر سواد ماست و بیشتر درباره آنچه محیط درباره خود به ما پیشنهاد می‌کند می‌آموزیم، سطح توازن خود با محیط را افزایش می‌دهیم. وقتی یاد می‌گیریم ساختار و یک نواختی محیط درونی خود را تغییر می‌دهیم، وقتی یاد می‌گیریم ساختار و یک نواختی محیط درونی خود را تغییر می‌دهیم. هر تغییری که در درون ایجاد می‌کنیم همزمان دیدگاه و درک ما از بیرون را نیز تغییر می‌دهد. محیط بیرون به این دلیل برای ما متفاوت می‌شود که ما بر طبق شناخت و ادراک تازه خود عمل می‌کنیم. شناخت و ادراکی در نتیجه آنچه به درون ما افسوده شده یا آنچه در درون ما تغییر یافته حاصل شده است. هر شناخت جدیدی گزینه‌ها و انتخاب‌های جدیدی برای ما به ارمغان می‌آورد که ما کمک می‌کند بدانیم چطور تعامل مناسب‌تری با محیط داشته باشیم تا بتوانیم کیفیت تجربه‌های خود را تغییر دهیم. شاید به نظر برسد بین آنچه تاکنون آموخته‌ایم و میزان رضایت‌مندی که در زندگی خود داریم ارتباط روشنی وجود دارد، اما به شما اطمینان می‌دهم که اینطور نیست. اگر یک چنین ارتباط روشنی وجود داشت، دیگر اینقدر برای بیشتر مردم سخت نبود که بدانن شرایط بد، نداشتن شادی یا رضایتمندی نتیجه نداشتن شناخت و امتناع ورزیدن از تایید این است که چیزهایی وجود دارد که آنها نمی دانند و لازم است که آنها را بیاموزند. همیشه در هر تجربه‌ای سطوح بالاتری از رضایت‌مندی وجود دارد تا زمانی که به نقطه‌ای می‌رسیم که همه آنچه باید بدانیم را دانستیم. اگر هر آنچه باید بدانیم را می‌دانستیم، می‌توانستیم منتظر نتایجی در محیط بیرون باشیم که دقیقا مطابق با محیط ذهنی ما بود. یک چنین برابری کاملی بین محیط درون و بیرون میتوانست نتیجه درک کامل ما از خود، نیروهای درونی که روی رفتار ما تأثیر میگذارند تو پرانتز، و نیروهای محیط بیرون باشد که روی ما تأثیر میگذارند. از آنجا که هیچ یک از درک کامل برخوردار نیستیم، میتوان فرض کرد که در هر تجربه‌ای که ما در مواجه با محیط فیزیکی به دست میآوریم، تجربه‌های دیگری نیز وجود دارند که از انتخاب‌های دیگر ناشی می‌شوند. آن تجربه‌ها در همان زمان موجود هستند، اما ما آنها را نمی‌شناسیم. نکته مهم این است که آنچه در هر شرایطی به دست می‌آید دقیقاً مطابق است با سطح درک، بینش و توانایی ما در بکارگیری آنچه یاد گرفتیم. هرچه بیشتر به خود اجازه دهیم که بیاموزیم، توانایی بیشتری برای ارزیابی گزینه‌های دیگر خواهیم داشت که در آینده به وجود می‌آیند. به هر روی معنی جمله قبل این است که ابتدا ما تصدیق می‌کنیم که گزینه‌های دیگر هم برای شکل داده آینده وجود دارند، نه اینکه آینده تنها محدود به گزینه‌هایی باشد که توقع و باورهای ما آنها را رقم می‌زنند. بیاد داشته باشید هر آنچه می‌دانیم در مقایسه با آنچه هنوز یاد نگرفتیم، محدودیت‌های کنونی ما را شکل می‌دهد و ما بر طبق این محدودیت‌ها عمل می‌کنیم. اینجا یه نکته بهتون بگم. میگه ما یک سری انتخاب‌ها و گزینه‌ها و ادراکاتی در درون خود داریم و بر اساس اون آینده‌مون رو پیش‌بینی می‌کنیم. ولی اینجا هزاران گزینه ناشناخته وجود داره. اینو تو این دقیقاً اینجا رو خوندم یاد مباحث جو دیسپنزا افتادم. هزاران گزینه وجود داره، چه بسا برای خود من همین مسائل تو زندگی اتفاق افتاده و قطعا برای شما همین مسائل اتفاق افتاده. یعنی شما جا خوردید، یک آن دچار حیرت شدید و دیدید یک گزینه هایی هستش که شما قبل از این اصلا به اونا فکر نکرده بودید. و دقیقا همینه، چون ما طبق جلسه گذشته اطلاعات خیلی کمی از جهان پیرامونمون داریم. ما هرچی که میدونیم، ما و تمام بشریت در کل تاریخ، شاید یک نقطه در کل هستی باشه و بیشتر نادانسته است تا دانسته، بیشتر ناشناخته است تا شناخته شده. پس طبیعی هستش که همیشه بین گزینه‌های احتمالی گزینه‌هایی هست که ما اصلا اونا رو نمی‌دونیم و این خیلی طبیعی هستش. به خاطر همین مسئله تحت عنوان امید همیشه وجود داره. یعنی همیشه یک گزینه‌های امیدوارکننده وجود داره. من یک لحظه یاده فیلم کاست اوی افتادم، اگه اشتباه نکنم برای سال 2000 میلادی بودش. یک فیلم بسیار عجیب و غریبه که کلن دیالوگ نداره این فیلم. یعنی یکی سر فیلمه، یعنی اول فیلمی که هم آخر فیلمه، وسطش اصلا دیالوگی نیستش و یک فیلم بسیار مفهومی هستش. نقش اصلی این داستان سوار هواپیما میشه و میخواد برای یک ماموریت کاری بره تا اونجا که من یادمه. هواپیما به هر دلیل سقوط میکنه، تمام سرنشینان میمیرن از جمله خلبان اون هواپیما و این بنده خدا میفته توی جزیره‌ای، یک جزیره‌ای که دور تا دورش آبه. و نکته جالب این فیلم اینه که این شخص بر اساس در واقع اون قطعات هواپیما که سقوط کرده باهاش، اون وسایلی که داخل هواپیما بوده، اون در واقع وسیله ها که نمیشه گفت، اون درخت ها، چوب، سنگ، اون میوه هایی که تو اون جزیره بوده، 4 سال دوام میاره تو اون جزیره. و خیلی فیلم عجیب غریبی، حتما ببینید. حالا ترجمهش اینه که دور افتاده، الان یادم اومد، در واقع فیلم سینمایی دور افتاده. خیلی فیلم عجیب غریبیه و باید بشم دوباره دانلود کنم ببینم. این فیلم نکته عجیبی که داره این فیلم اینه که 4 سال اون بنده خدا اونجا میمونه و همش فکر میکنه که یکی میاد کمکش میکنه، ولی جالبه که هیچ کس نمیاد برای کمک بهش. حتی بارها مثلا میبینه که یک سری هواپیماهایی از دوردست دارن حرکت میکنن، ولی خب اینو که نمیدیدن که. و آخر سر به این نتیجه میرسه، یعنی اونجای داستان که دیگه میخواد فرار کنه از جزیره بره بیرون. این خیلی فیلم مفهومیه، در واقع همون حلقه امن ماست که روانشناسا ازش یاد میکنن. یک حلقه امنی هممون داریم و یه جاهایی تو زندگی ریسک کردیم و ازش زدیم بیرون، حالا یا گرفته یا نگرفته. خیلی اوقات شکست خوردیم، خیلی اوقات موفق شدیم. این فیلمو حتما ببینید، یعنی یک فیلم واقعا فوق العاده است. مگه بخوام میگم یک فیلم در رابطه با بحث موفقیت و انگیزش ببینید، حتما همین فیلمه. دیالوگش خیلی کمه ولی مفهومی که این فیلم میده فوق العاده محشره. خلاصه میاد از سر با وسیله در واقع اون، این نکته هم بگم، چند سری فکر خودکشی میفته، یعنی به این فکر میفته که با تناب بره مثلا نوک قله یا حالا اون کوه خودشو دار بزنه و هر وقت میره خلاصه نمیشه، خلاصه به این نتیجه میرسه که باید دووم بیاره، باید زنده بمونه، باید ادامه بده. بعد یه توپی داشت دستش که زخمی شده بود یک بار بر اساس حالا یک سری کارها، دستش زخمی شده بود، این دستو میزنه به توپ، توپو پرت میکنه، بعد ناگاه میبینه که آقا این توپ با این دست خونیش که روی توپ افتاده شبیه صورت یه انسانه. خلاصه این میشه دوست تخیلیش و با این دوست تخیلی 4 سال سر میکنه، یعنی باید با یکی حرف میزد دیگه، وقتی هیچ کی تو اون جزیره نبود حالا دیوونه میشه. خیلی فیلم عجیبیه. بعد چند سری سعی میکنه که از جزیره خارج بشه، یک موجی دور بر جزیره بودش که نمیذاش که هیچ چیز از اون جزیره خارج بشه. خلاصه به وسیله اون قطعات فلزی هواپیما یه بادبانی خلاصه یه چیز درست میکنه و خلاصه از اون موج عبور میکنه و بعد وارد اقیانوس میشه، جایی که به شدت ترسناکه، وحشتناکه و هرش میره جلوتر میبینه که نه اون جزیره هستش و دور تا دورش آبه. خلاصه بر اساس اتفاق و اینا این دیگه بیهوش افتاده بود رو اون تیکه چوب، چون دیگه چوب شده بود دیگه، هی وسایلش داشت از اون وسیله که ساخته بود جدا میشد و این تیکه چوب بود، این دیگه در آستانه مرگ بود، بیهوش افتاده بود. بعد یه کشتی از بغلش رد میشه و خلاصه اینو میبینن و بعد از 4 سال برمیگرده به خونه زندگیش. البته داستان قسمت‌های تلخی هم داره، وقتی که برمیگرده میبینه که همسرش ازدواج کرده، ولی خیلی جالبه برای این بحث این که آقا انسان میتونه تا کجا ناشناخته‌هاشو کشف کنه. حالا این یه اتفاقی تو ذهنم اومد، اصلا نمیخواستم در رابطه با این فیلم تو این جلسه صحبت کنم، ولی فکر میکنم دیدن این فیلم خالی از لطف نباشه، چون دقیقاً بحث ناشناخته‌ها رو خیلی به صورت عینی نشون میده، چیزی که اصلاً فکرشو نمیکرد که هواپیما سقوط کنه، یک زندگی روتینی داشت، یک شخص موفقی تو زندگیش بود و بعد از اون اتفاق 4 سال تو اون جزیره میمونه، یک دیدگاه جدیدی به هستی و به جهان در واقع بهش میرسه. و نکته جالب اینجاست، وقتی که میرسه به شهرش، من هی دارم نمارد این فیلم صحبت میکنم، این فندک رو میگیره، اصلا اون صحنه خیلی جالب، فندک رو میگیره هی میزنه آتیش میاد بیرون میاد داخل، یعنی هی آتیش از بین میره، بعد یاد اون روزها میفته که با سنگ و چوب داشت با هزار درد و مصیبت یکی تیک آتیش مثلا برای خودش روشن کنه. خب ادامه میدیم، میگه که تصدیق نکنیم که در هر شرایطی اطلاعات و گزینه‌های بیشتری از آنچه باورهای ما اجازه میدهند درک کنیم هم وجود دارد، هرگز نمیتوانیم وجود این گزینه‌های دیگر را که موجب رضایتمندی بیشتر میشوند را تشخیص دهیم یا پیش بینی کنیم. با تصدیق اینکه گزینه‌های مناسب‌تری نیز میتواند وجود داشته باشد، ما خود را آماده درک و سپس یادگیری آن گزینه‌ها میکنیم که میتواند موجب رسیدن به میزان رضایتمندی بیشتری شود. تصدیق نکردن وجود گزینه‌های دیگر مانند این است که بگوییم الکتریسیته قبل از کشف شدن وجود نداشته است. وقتی مدام از وضعیت موجود و آنچه از پیش می‌دانیم دفاع می‌کنیم، به نظر خواهد رسید که محیط دائم در حال تهدید ماست. این امر موجب ایجاد استرس و نگرانی در ما می‌شود. محیط بیرونی زمانی تهدید آمیز به نظر می‌رسد که به ما نشان می‌دهد ماهیت وجودی موجودات می‌تواند به اشکال دیگری هم باشد و ما به سادگی از یادگیری آنها امتناع می‌ورزیم. در واقع ما به کمک احساس خود می توانیم به سادگی تعیین کنیم که آیا برای داشتن عملکردی بهتر در محیط لازم است چیزی را بیاموزیم یا خیر. اگر بین محیط فیزیکی و ذهنی عدم توازن و ناهماهنگی وجود نداشت، هرگز دلیلی نداشت دچار یأس، ناامیدی، سردرگمی، استرس یا نگرانی شویم. تنها به دلیل احساس نابرابری، عدم توازن یا ناهماهنگی بین محیط فیزیکی و محیط ذهنی است که ما این احساس منفی را تجربه می‌کنیم. وقتی بین محیط درون و بیرون برابری وجود داشته باشد، ما احساس مخالف خواهیم داشت، یعنی احساس لذت، شادی و رضایت خواهیم داشت. از این رو منطقی است که بگوییم دلیل داشتن احساس منفی نشناختن گزینه‌های مناسب است که موجب یأس و ناامیدی می‌شود، یا ندانستن این است که بعد از این چه باید بکنیم که موجب استرس، نگرانی و سردرگمی می‌شود. در هر صورت همیشه احساس ما چگونگی رابطه ما با محیط را نشان خواهد داد. و ما کمک آن میتوانیم متوجه شویم چه چیزی را باید یاد بگیریم و احساس رضایتمندی بیشتری داشته باشیم. یعنی دقیقاً میخواد بگه این احساس قطب نمایه، این همون حرفی که همیشه عباس منش میزنه، میگه این احساس یک قطب نمایه، همیشه مشخص میکنه این احساس ما. یعنی هر آن شما به خودتون رجوع کنید و ببینید الان تو این لحظه حال چه حسی دارید. این حس دقیقاً میخواد نشون بده که بین محیط درون و بیرون شما آیا هماهنگی وجود دارد یا نه. در ادامه میگه مثلا اگر از روابط شخصی خود ناراضی باشیم، عذر میخوام، اگر از روابط شخصی خود راضی نباشیم، البته همون شد که آیا میتوانیم بگوییم دلیل این نارضایتی عدم پرورش مهارت‌های بین فردی یه مناسب است؟ عدم پرورش مهارت‌های بین فردی مناسب است؟ آیا ممکن است مهارت‌های خاصی برای برقراری ارتباط وجود داشته باشد که وقتی یاد گرفته و استفاده شوند موجب برقراری روابط شخصی رضایت بخش و روابط عمیق شوند؟ مسئله این است که ما به راحتی میتوانیم تصور کنیم که مهارت مناسبی که موجب رضایتمندی بیشتر میشوند اصلا وجود ندارند، یا اینکه ما از قبل هر آنچه باید بدانیم را میدانیم و میتوانیم تصور کنیم که اگر اکنون احساس رضایتمندی نمی کنیم پس در نتیجه اصلا امکان تجربه یک چنین احساسی وجود ندارد. وقتی بر طبق این فرض آخر عمل کنیم، حتی اگر محیط شواهدی به ما نشان دهد که احساس رضایتمندی عمیق‌تر هم وجود دارد، تو پرانتز مثال میذاره، میگه مثلا ما یک زوج رو ببینیم که رضایتمندی بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، باز هم ممکن است فکر کنیم که آنها تنها برای ظاهرسازی است که تظاهر به شادی میکنند. با این کار دیگر مسئولیت یادگیری آنچه آنها میدانند رو به عهده نمیگیریم. دقیقا دوستان این یه جو وایس از استاد خاکستر من گذاشته بودم داخل کانال و قبلا از سهیل سنگرزاده و سایر عزیزان هم شنیده بودم. مثلا این برای هممون شاید اتفاق افتاده باشه، حالا نه همه، ولی برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده. من اینو حتی دیدم، یعنی مثلا دیدم یک شخصی کنارم بوده و همچین برخوردی داشته. یک ماشین شاسی بلندی، از حالا شاسی بلند که میگم الان خب زیاد شده، ماشین خیلی مدل بالا تصور کنید، یک ماشین به شدت مدل بالا تصور کنید و میلیاردی و گران قیمت، از بغل شما رد میشه، یک عده واکنششون اینه، تحسین میکنن، لبخند میزنن و میگن خب این یعنی که اون شخص داشته، بس ما هم میتونیم داشته باشیم. ولی خب خیلی ها هستن که اینجوری واکنششون نمیدن و میان دوتا فوش هم به اون بنده خدا میدن و میگن که مثلا یا خودش دوز بوده باباش دوز بوده. دقیقا این لفظ بویس استاد خاکستر بودش. خب این یعنی چی؟ یعنی این که آقا وقتی که من این واکنش منفی و نسبت به چیزی که جهان داره به من نشون میده، من این واکنش رو نشون میدم، یعنی که من انسان فروبستی هستم و میخوام بگم که اصلا ممکن نیست که من بتونم به اون درجه از موفقیت برسم. حالا این مثال کتاب در رابطه با مثلا رضایت یک زوج بودش یا هر مثال دیگه، فرق نمیکنه، حوزه‌های زندگی خیلی شبیه به هم دیگه است و این احساس ماست، واکنش ماست که نشون میده که ما در درونمون چه خبره. میگه فرض اول موجب تحقیق، یادگیری و شکوفایی میشود که خود موجب کارآمدی و رضایتمندی بیشتر میشود. بیشک دو فرض آخر موجب ایجاد عدم رضایتمندی بیشتری خواهند شد. شاید اسمها و مکانها تغییر کنند، اما ما شرایط رنج آور مشابهی را بارها و بارها تجربه خواهیم کرد. این چرخه‌های نارضایتی تا زمانی ادامه خواهند داشت که ما تصدیق کنیم که چیزهایی وجود دارند که ما باید بیاموزیم و شروع به یادگیری آنها کنیم. دوستان امیدوارم جلسه براتون مفید بوده باشه و از تمام فایل ها و دوره های کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 استفاده کرده باشید. چنانچه این فایل و این وایس، میخواستم بگم وایس گفتم فایل، ترکیب وایس و فایل، چنانچه این وایس و فایل برای شما مفید بود، حتما برای چند تا از دوستاتون ارسال کنید تا اونها هم از این جلسات بهره ببرن. روز خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.